بزرگترین خطبه نهج البلاغه شرح داده شده و داره نکوهش میکنه متکبران و فخرفروشان رو با استناد به آیات و روایات، که شما میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و بخونید. بسیار کتاب ارزشمندی هست که خطبه قاصعه رو ایشون در واقع تبیین کردند. داریم به لحظات پایانی این نوبت کاری هم نزدیک میشیم. البته قبل از اون دو برنامه دیگه داریم، مشق راه و پیام ولایت، که ضمن این که بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان علی اسماعیلی، علی میرزایان و اکبر شاهواروقی با شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم مشق راه رو ببینید، حجت الاسلام و المسلم الفقیهی و موضوع اخلاق توحیدی.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله دارد: یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر که مثل هر دوشنبه و سه شنبه با ما همراه میشید و برنامه مشق راه رو میشنوید. انشاءالله که این برنامه هم با لطف همراهی شما عزیزان همراه بشه، به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم در کنار ما هستند و انشاءالله از حضورشون استفاده خواهیم کرد. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید استاد، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. شما شنونده های محترم هم لطفاً با ما باشید و در طول برنامه نظراتتون رو به گوشمون برسونید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماری 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکیمون رو برای این که هم در بحثامون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در این برنامه بپرسید، که لطفاً در آغاز برنامه‌تون نام برنامه مشق راه رو حتماً قید بکنید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، در چند برنامه گذشته به موضوع دعا پرداختیم و در این پایان ماه شعبان و آغاز ماه مبارک رمضان پرداختن به دعا، این راه رسیدن به قرب الله و توجه بیش از پیش به خدای متعال بسیار اهمیت بیشتری پیدا میکنه. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. در ابتدای برنامه من این بخشی از دعا رو بخونم.
بفهمید.
اللهم ان هذا الشهر المبارک، میگیم خدایا این ماه رمضان اولین ویژگیش اینه که به نام ماه مبارک،
بنده
ماه با برکتی است. دومین ویژگی این ماه اینه که فرماد الذی انزل فیه القرآن، ماهیه که ماه نزول قرآنه.
به به،
خیلی درک این مطلب سخته، واقعا سخته که قرآن چی بوده که ماه رمضان ظرف نزول قرآن قرار گرفت، و این ظرف چقدر اهمیت پیدا میکند. بله. که ظرف نزول قرآن شده،
شایستگیش رو داشته.
بله. بعد میفرماد که و این قرآنی که نازل شده، جعل خودن لناس، خود این قرآن برای هدایت مردم قرار داده شده و بینات من الهدى والفرقان. حالا بعد میگیم که خدایا قد حضر، این ماه رمضان حاضر شد، ایامش رسید، قد حضر. خب حالا من چی میخوام؟ میگم خدایا فسلمنا فیه، خدایا ما را توی این ماه مبارک رمضان به سلامت بدار. هیچ خیلی هم ندارد که سلامت جسمی، معنوی، روحی، روانی مطلقه. اینا دقت شده توی این دعاها با فسلمنا، خدایا ما را در این ماه مبارک به سلامت بدار، توفیق روزه، توفیق دعا، توفیق مناجات. بعدم دعا میکنیم خدایا این ماه رمضان فی یسر منک و عافیه، در راحتی، در عافیت، به سلامتی. خیلی جاها این دعا را اگه ما ها یاد بگیریم، جاهای مختلفی که گاهی آدم احساس میکنه ممکنه به سختی بیفتد،
بله.
مثلا در مراسم حج دارد که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی یسر منک و عافیه، چون در حج احتمال اینکه آدم به زحمت بیفته هست
وجود داره.
حالا تو ماه رمضانم امام فرمان خدایا فی یسر منک و عافیه. بعد یه نکته مهمتری رو امام توجه میدن، اینکه حالا بحث ما اصلا بحث دعا بود و اینکه دعا ما رو به اون اخلاق توحیدی میرسونه،
بله.
و معرفت خدا رو برای ما بیشتر میکنن. حالا به خدا چی میگم؟ میگم خدایا یا من اخذ القلیل و شکر الکثیر. خدا این طوریه، کم و قبول میکنه. خیال نکنم حالا من خیال که واقعا ضعیفم، حقیرم، توان تلاوت قرآن کم دارم، توان دعا کم دارم، اما خدا اتفاقا کم و قبول میکند. البته اینم بدونید که اعمال ما اگه به ظاهر هر قدرم زیاد باشد، بادم در مقابل خدا کمه،
کمه، به چشم نمیاد اصلا.
سلمان با اون عظمتی که دارد، سلمان با اون عظمتی که دارد، حالا مشهوره، گفت بر کفنم بنویسید که وفد تا غلل کریم به غیر زادن، دارم مهمان میشم، وارد میشم بر خدای کریم بدون هیچ زاد و توشه، هیچی ندارم. اما حالا اینطوری امام فرمان به خدا بگید خدای یا من، خدا کیه؟ اون کسیه که اخذ القلیل، همون کمم میگیره، دریافت میکنه، اما به کمیش نگاه نمیکنه، پاداش فراوان میدهد. بعد امام فرمان اقبل من الیسیر، خدایا از منم همین اعمال کم و آسان و پیش پا افتاده رو خدایا قبول کن. حالا این هم در خصوص ماه رمضانه، هم در بحث دعاست، که ببینید وقتی ما به این میدان عظیم، واقعا میدان بزرگیه این میدان دعا، واقعا یه میدانی بی نهایت، وقتی آدم وارد میشد معرفتش به خدا بیشتر میشه، رفاقت و انسش با خدا زیاد میشد و این در اخلاقش اثر میذاره. یعنی بیشترین تأثیر و یا بگیم بالاترین تأثیرها و با هیچ تأثیری هم قابل مقایسه نیست، این انس با خدا در اخلاق. شما ببینین افراد متدینی که خداشناسن، حالا گاهی متاسفانه بعضی از متدینین
به ظاهر،
بله، ظواهر دین رو مراعات میکنن اما دلشون با خدا انس نگرفت. وقتی کسی دلش با خدا انس گرفت، اونقدر اخلاق لطیف، ظریف، نمونه اگه بخوایم بگیم وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند تعریف میکنه فرمود فبما رحمت من الله لنت له، از انسی که با خدا داری، از رحمتی که از خدا میگیری، چقدر با مردم مهربانه. این مهربانی با مردم علامت انس با خداست. امیدواریم که این ماه مبارک رمضانی که در پیش روی داریم توفیق انس و مناجات و دعا و راز و نیاز با خدا رو، مخصوصا این دعای ابو حمزه رو در این دل شبهای ماه رمضان خدا توفیق بدهد بخونیم و انشاءالله عنفمون با خداوند بیشتر بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. انشاءالله که هممون قدردان این نعمت باشیم که یک بار دیگه به ما توفیق داد، فرصت داد که بتونیم در ماه مبارک رمضان باشیم و به عبادت ذات پاک و مقدسش بپردازیم. انشاءالله که هممون به این فهم و درک برسیم. انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز و همینطور از شما شنونده‌های محترم که همچنان در کنار مایید و برنامه مشق راه رو از رادیو معارف میشنوید. میدونم که منتظرید، بیشتر از این منتظرتون نمیگذاریم، فاصله میگیریم و میپردازیم به سوالاتی که شما در برنامه خودتون مطرح کردید.
اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریما تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغنا
خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی عزیز، استاد اخلاق و مهمان گرانقدر برنامه‌مون به سوالاتی که شما در برنامه خودتون مطرح کردید. یک بار دیگه راه‌های ارتباطیتون رو یادآوری می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 0-25 برای پرسیدن سوالات به صورت تلفنی و 3553 برای مطرح کردنشون به صورت پیامکی. خب جناب استاد، بحثمون درباره دعا بود. شرمنده محترمی در همین مورد سوال پرسیدن و نوشتن که من از دعا کردن خسته شدم، برای ازدواجم و برای سایر مشکلاتی که در زندگیم وجود داره من خیلی دعا کردم، احساس میکنم که نه خدا صدای من رو میشنوه و نه اهل بیت علیهم السلام. خواستن که راهنماییشون بفرمایید.
بله، بهترین است که این شنونده محترم نگن از دعا خسته شدم، بگن از این که اون خواسته‌ای که میخواستم و به اون نرسیدم خسته شدم. چون آدم از ارتباط با خدا که خسته نمیشه. یا اینکه بگیم که باید معرفتم رو به خدای قدری بیشتر بکنم. مگه میشه آدم از ارتباط با خدای عالم، اصلا تصورش آدم در حد خودش، ما نمیتونیم از خدا تصور درستی داشته باشیم، اما در حد خودم تصور کنم خدایی که ملکا ذکرتو گویم که تو شاهی یا خدایی، از ارتباط با اون مگه آدم خسته میشه؟ بله، شما حق دارید بگید که از برآورده نشده خواستم خسته شدم.
بله.
خب اینم برمیگردد به این که اعتقادم به خدا چیه؟ مگه خدا جز خیر بندشو میخواد؟
نخیر.
و تذکرم میداد. مهم اینه که خداوند مسائلی که گاهی ما باش درگیریم تذکر میداد. فرماد عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. گاهی یه چیز رو شما نمیپسندید اما در واقع خیره براش. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسا یه چیز رو دوست میدارید اما شر برای شما. یعنی باطن امور رو، باطن عالم رو خبردار نیستم. اینه که از دعا خسته نشم. و نکته مهمتر این که از این غافلم و گاهی این ناسپاسیه که بر اثر این دعاهایی که من داشتم، درسته اون خواسته مشخصم برآورده نشده، اما اونقدر خدا قضاها، بلاها، گرفتاریها رو از من دور کرده،
خدا متوجهش نشده.
بله، اونقدر بر اثر این دعاها خیرات و برکات به من رسیده. اگه آدم توجه کنه میبیند، گاهی آدم به غفلت دچار میشه. اینه که دعا هیچ وقت آدم ازش خسته نمیباد بشه. دست نیاز باید همیشه به درگاه خداوندی بلند باشد، منتها آدم باید یاد بگیرد یه قدری هم تسلیم خدا بشه.
فهمه.
حالا برای این شنونده من این به نظرم میرسه که اولا زیارت امین الله را بخونن، خودش برای تسریع در حاجتشون مهم، و نکته مهمتر این که این جمله را تو زیارت امین الله تکرار بکنن که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، خدای من این گونه قرار بده که به قضا و قدر تو هم اطمینان داشته باشم، هم راضی باشم، وقت آرام میشند و انشالله نشاط دعا بیشتر پیدا میکنند و ما هم دعاشو میکنیم که انشالله حوائجشون به زودی برآورده بشد
انشالله. خیلی متشکرم. بحث این مداری کلی شد و به این شنونده محترم هم اشاره فرمودید، اما میخوام یه مقدار جزئی تر به موضوع ازدواج بپردازم جناب استاد. چون فرمودید که به حال ممکنه که چیزهای ما بخوایم اما شر باشه برای ما و خدا برای ما بخواد که اتفاق نیفته. ممکنه بعضی از شنونده های محترم که مشکل دیر شدن زمان ازدواجشون شده بگن که مگه ممکنه که ازدواج بد باشه که اینقدر ما دعا میکنیم اما به این خواستمون نرسیم؟ برای این دوستان چه جوابی دارید استاد؟
خب ما گاهی بعد از ازدواج ها را داریم که بعد از ازدواج تازه عوض این که یه آرامش ایجاد بشه یه جهنمی شکل میگیرد.
بله،
همیشه دعوا، همیشه گرفتاری، گرفتاری های سخت. اینه که ازدواج بله، اگه شرایط او کاملا فراهم باشه، هم در من هم در طرف مقابل، نمیگم کدوم طرف، بله بهترین چیزیه که خداوند برش توصیه کرده، تشویق کرده، تبلیغ کرده. اما گاهی متاسفانه روحیات دوتا همسر را فرق نمی کند زن یا مرد، گاهی بعضی ها روحیشون اشکال تراشیه، بعضی ها روحیشون ریزبینی و بهانه‌گیریه،
وسواسی یکیشون مثلا،
بله بدبینی. خب من حالا تنها که هستم با خودم دارم کنار میام، اما کنار یه نفر دیگه که قرار میگیرم، اگه اون طرف یا من یک کدوم از این روحیات داشته باشیم، تازه اول مصیبت و جنگ و دعواست. اینه که اصلا گاهی، البته موانع ازدواج علتهای زیادی دارد، یکی از علتاش هم گاهی اینه که این دوتا همسر افرادی هستن که نمیتونن از عیب دیگری بگذرن، اهل مدارا و سازش نیستن، اهل عفو و گذشت نیستن، اهل بهانه گیری هن. اینا باید اصلاح بشه تا انشالله کار ازدواج اصلاح بشه
انشالله. و فراموش نکنیم که بعضی از عیب ها هست که در فرد مقابل تا وقتی که زیر یک سقف نریم پیدا نیست. اینکه عیبجو هست، وسواسی هست، یک مشکلات رفتاری داره، بعضن در خواستگاری مشخص نمیشه. آدم فکر میکنه که بدون دلیل به هم خورده، اما خدا حتما خیر بنده رو خواسته که شرایطش رو فراهم نکرد. خیلی متشکرم استاد. و یک نکته دیگه هم در این پیامک بود، این که از دعا کردن خسته شدم، یعنی اینشون خیلی اصرار بر دعا داشتن. سوالی که مطرح میشه اینه که ما چقدر مجازیم بر دعا و خواسته خودمون اصرار بکنیم؟ بعضیا میگن که شما از خدا بخواید، اگر به صلاحتون باشه میده، اگر به صلاحتون نباشه نمیده، نیازی به اصرار نیست. از طرف مقابل ادعی هم هستن که میگن از خدا اینقدر بخواید که به شما بده، آنقدر در میزنم تا در به رویم وا کنی. روش درست کدوم است استاد؟
بله، در دعا کردن یه دقتی باید باشد. اصرار در دعا خوبه. یعنی چه؟ یعنی اصرار بر این که آدم دستش در خونه خدا بلند باشه، از خدا خیر بخواد، عافیت بخواد. اما اصرار بر یه مورد خاصی که به ذهن من رسیده، ببینید یه نوع منیته، من به نظرم رسیده که این به صلاح منه، راجب این موارد خاص نباید اصرار کرد.
پس جزئیات رو نباید اصرار
کرد. بله، در موارد جزئی اصرار کردن خوب نی، اما اصرار بر دعا، بله آدم باید دائم دستش در خونه خدا بلند باشه، دائم از خداوند خیر و برکت بخواد. حالا ما گاهی توجه نداریم که یه چیزایی که خواسته های منه، اینه بهش دقت بکنید،
خواسته خدا پشتش نیست،
این فهم منه، در حد فهم خودم میگم من این حاجته میخوام. چرا میگم من؟ میگم خدایا تو خیر بده، اینه که اصرار در اصل دعا کردن خوبه، اما در موارد خاص خیلی خوب نیست.
بسیار خوب، این هم نکته خیلی مهمی بود که انشالله هممون بهش توجه داشته باشیم. بحث دعا خیلی مهمه و در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان هم که به حال واردش میشیم باید حتما بهش توجه داشته باشیم که دعا کردن آدابی داره، روشی داره که باید حتما بهش دقت بکنیم که انشالله خدای متعال هم خواسته ما رو به بهترین شکل برآورده بکنه.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب جناب استاد، شنونده محترم دیگه‌ای هم به نام آقای شفیعی پرسیدن که لطفاً درباره راه‌های کنترل عصبانیت راهنمایی بفرمایید.
عصبانیت ریشه های متعددی دارد. حالا گاهی برمیگرده به حالات شخصی افراد، گاهی هم نه به صورت کلی. اون کلیش اینه که عصبانیت در روایت دارد به خاطر محقرت و ناس. یعنی من طرف مقابل رو حقیر میشمارم، ضعیف میشمارم، زود از دستش عصبانی میشم. میگم یه آدمه مثلا بی ارزشه، کم ارزشه، ضعیفیه، یه چیزی بهش میگم، حرفی هم بزنه یکی دیگه هم تو سرش میزنم. اگر من بتونم افراد مقابل خودم رو محترم بشمارم، بزرگ بشمارم، نمیدونم ممکنه سر وضع ظاهر منم خوب نباشه، اما ممکنه از اولیاء الهی باشه، از کجا میدونم من؟ اینه که راه درمان عصبانیت، حالا به صورت کلی غیر از حالا راهکارهای جزئی، اینه که من یاد بگیرم طرف مقابل خودم، همه مردم رو محترم بشمارم، بزرگ بشمارم، بهشون احترام بکنم، یاد بگیرم سلام به دیگران بکنم، مقابل دیگران بلند بشم. این عصبانیت رو در من کنترل میکنه. اگر میخوام عصبانیتم کنترل بشه، راهش حفظ حرمت دیگرانه. چون عصبانیت یعنی بی حرمتیه به دیگران.
دقیقاً. خیلی متشکرم جناب استاد بابت این نکته و دیگر نکته‌هایی که توی این برنامه مطرح کردید. ان شاءالله که مورد استفاده همه شنونده‌های محترممون قرار گرفته باشه. لحظه‌های پایانی برنامه است، شما رو به خدای متعال می‌سپارم استاد.
امیدواریم که خداوند هممون رو از همه بدی‌ها، به خصوص غضب، که غضب خیلی ضرر میزند از جهت روحی، روانی و گاهی حتی ظاهری، مالی، بدنی، خدا انشالله که هممون رو از شر همه بدیها و غضب حفظ کنه.
انشالله. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که مباحث مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه‌شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه. اما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه من بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی، از آتش سودایت دارم من و دارم، دل، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی، دردی که نمیدانی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه است بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط
یه نکته‌ای وجود داره در مورد شعر فارسی، و اون که شعر فارسی جزء خصوصیاتش تولید سرمایه‌های معرفتی و معنوی است. در شعرهای دیگه تا اونجا که ما میدونیم نه اینکه وجود نداشته باشه، به این شدت وجود نداره. یعنی ما قله‌های شعر فارسی رو که نگاه میکنیم یا حکیمند، حکیم فردوسی، فردوسی حکیم، واقعا شاهنامه کتاب حکمت، یا نظامی، یا حکیمن، یا مولانای معرفت و عرفان و معنویتن، یا حافظ قرآنن، یا مثل سعدی کتابشون پر از حقایق و معارف حکمی و معنوی است. همینطور از اون بالا شما بگیرید بیایید پایین تا برسیم به حافظ، به سعدی، به جامی، به صائب، به بیدل، اینا همه ببینید اینا همه حکیمن، اینا همش حکمته. یعنی شعر ما، شعر فارسی در طول زمان حامل حکمت بوده، حاکم معرفت بوده، سرمایه های معنوی ما رو حفظ کرده و بر اونها افزوده. یعنی شما اگر چنانچه در یه حد خاصی از معرفت باشید، وقتی که مثلا مثنوی مولانا رو میخونید، این معرفت افزایش پیدا میکنه، تولید معرفت میکنن، تولید این سرمایه میکنن، فقط حفظ سرمایه نیست. این شعر فارسی خصوصیتش اینه. خب مهم این است که این سرمایه سازی و پاسداری سرمایه در سختترین شرایط هم اتفاق افتاده. مثلا در تاخت و تاز مغول، شما ببینید در دوران تاخت و تاز مغول ما عطار داریم، مولوی داریم، سعدی داریم، حافظ داریم، اینا همه مال دوران مغول و تیمور دیگه. یعنی وقتی است که کشور در شرایط سخت تاخت و تاز بیگانگان قرار داشته، همه چیز کشور تحت تاثیر این بوده، اما معرفت و شعر و معنویت متوقف نشده. این خصوصیت شعر فارسی، یعنی ما اینا رو باید بدونیم در مورد شعر ما. خب شعرهای ما، شعرهای برجسته‌ای که حالا بعضیشون رو اسم آوردیم، مثل ناصر خسرو، مثل فرض کنید که نظامی گنجوی، مثل خاقانی، مثل خود مولوی، مثل سعدی، مثل اینها، اینا به معنای واقعی کلمه مصداق همون الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرن در آخر سوره شعرا، که و شعرا یتبعهم الغاوون الم طرفان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. مصداق همینه، واقعا اینجوری شعرهای بزرگ ما مصداق این هست. این گذشته ماست. امروز به نظر من اون تاخت و تازی که زمان مغول ها اتفاق افتاد داره تکرار میشه. البته این مغول های جدید، مغول های کروات بسته و پاپیون زده و خودکلون زده و کچبر پوشیده، نوع تاخت و تاز اینا با اون مغول ها تفاوت داره، اما تاخت و تاز دارن، تاخت و تاز میکن. تاخت و تازشون چجوری است؟ خب ما خودمون لمس کردیم، نمیخواد تو تاریخ خونده باشی. البته اگه کسی تاریخ 300-400 ساله استعمار رو بخونه میفهمه که اینا چیکار کردن با دنیا، استعمارگرها با دنیا چه کردن، با آسیا، با آفریقا، با آمریکای لاتین، با مجموع قاره آمریکا چه کردن اینها. اونا یه مسئله دیگری است. حالا
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو.